بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که چند جلسه اختصاص دادیم به روایات باب استصحاب. من مقدمتاً گفته باشم ما در بین ادله استصحاب معتقدیم تنها دلیلی که به خوبی میتونه استصحاب رو ثابت کنه مطلقا اخباره، وگرنه تمسک به عقل و بنای عقلا و اجماع و اینا شوخیه. به همین خاطر الان که داریم روایات رو میخونیم که میخوایم در واقع با فضای روایات آشنا بشیم، خود به خود ادله استصحاب معلوم میشه و دیگه انشاءالله در بحث ادله زیاد معطل نخواهیم شد. باز اینم اضافه کنیم که به نظر ما استصحاب تمام شده است. پرداختن به استصحاب یعنی اثبات اصل استصحاب به نظر ما بیهوده است. این که میبینید ما این روایات رو داریم بررسی میکنیم، میخواییم در واقع برای سایر قواعد و نهادهای مشابه هم دلیل پیدا کنیم، یعنی ببینیم داریم یا نداریم، نه اینکه اصرار داریم دلیل پیدا بکنیم. به همین خاطر داریم روایات رو بررسی میکنیم، ولی بالاخره آرام آرام باید از این بحثم انشاءالله در دو سه نشست آینده دیگه به امید خدا فاصله بگیریم. روایتی که روز چهارشنبه سه شنبه مطرح شد، روایت ششم، روایت علی ابن محمد کاشانی قاسانی. ما در یک نشست به تفصیل ملاحظه فرمودید سند روایت رو بررسی کردیم و نهایت امر این شد که روایت صلاحیت برای استناد داره، چون تضعیفی که این بنده خدا داره مستند هست به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی که تضعیفات ایشون مشکلات خودش رو داره. در کنارش ستایش نجاشی رو داریم و حتی بنا به احتمالی ستایش شیخ طوسی رو. دیگه بحثا گذشته، اگر احیانا از دوستان کسی غایب بوده برگه رو با دقت مطالعه کنه. بحثی که امروز داریم البته قدری هم طول میکشه، شاید بخش فردا از بحث ما رو هم بگیره، دلالت این روایته. آیا این روایت دلالت بر استصحاب میکنه یا نمیکنه؟ روایت رو قبلا خواندیم، ولی امروز که میخوایم بحث دلالیشو بکنیم طبیعتاً باید یک بار دیگه با هم مرور کنیم. نگاه کنید روایت رو، روایت ششم. میگه که کتبت الی، نامه ای فرستادم به امام عسکری که گفتیم منظور امام هادی علیه السلام. صدا نمیاد؟ نامه ای رو دادم به امام هادی، کتبت الی و انا بالمدینه. شاید میخواد بگه من مدینه بودم، امام در سامر را لذا ناچار شدم نامه بدم. اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، سوال کردم از روزه یوم الشک. البته ما یوم الشک دو تا داریم دیگه، اول رمضان آخر رمضان. حالا شاید این منظورش اول رمضان هست، یوم الشک که از رمضان هست. هل یصام ام لا؟ فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک، یقین نباید با شک بیامیزد. بله، اینجا شیخ انصاری حدیث رو نقل کرده، الیقین لا یدخل شک، ایشون اینجوری نقل کرده، الیقین لا یدخل الشک. ولی اونی که ما الان داریم و از منبع وسائل، الیقین لا یدخل فیه شک، درست؟ یقین نباید شک داخلش بشه. یعنی جایی که یقین لازمه شما نباید شک رو بیاری وسط. لذا بعدش هم امام میگن صم للرؤیه و افطر للرؤیه. ببینید دوستان، از نظر ادبی خب استعذار دارید که صم للرؤیه، فقط نگاهتون به همون حدیث باشه، متن حدیث، صم للرؤیه و افطر للرؤیه متفرع بر چیه؟ یعنی نتیجه چیه؟ نتیجه الیقین لا یدخل فیه شک، اینه دیگه. یعنی امام اول گویا یه کلی گفتن، فرمودن، متفرع بر این کلی تطبیق، این صم للرؤیه و افطر للرؤیه. حالا علما این متن و اینم شما کنار دستمونم شیخ انصاری، آخوند خراسانی، میرزای نائینی و آقای خویی، حالا البته بیشتر داریم شخصیت ها، حالا این چهار نفری که کلماتشون رو ما بنا داریم اینجا نقل بکنیم. بارها عرض کردیم ما معمولا میگردیم کلماتی که بیشتر گویاتر باشه، محور باشه، حالا از هر بزرگواری باشه، معاصر یا غیر معاصر، نقل میکنیم. معمولا خب شیخ آقای آخوند چون بنیان کار ما هستند و بحثا نازه به حرفای این هاست، خب اونا قدر مشترک. ببینید راجع به دلالت این جمله الیقین لا یدخل فیه شک، چون بقیهش که دیگه مقدمات و مؤخراته، همین جمله راجع به دلالت این جمله، البته در این حدیث با صدر و ذیلش، راجع به دلالت این حدیث بر استصحاب بین بزرگان بحثه. مثلا شیخ اعظم از کسانی است که می‌فرماید این روایت از هر روایات باب استصحاب از نظر دلالت، خیلی عجیبه ها، روایت زراره مگه نداشتیم؟ اون روایات ایشون، کسی میگه که اون روایات تو نظرش هست. بله، اینجا ها که رسائل میخواد تدریس کنید، حالا بگم میخواد بخونید که خواندید دیگه، اینجا ها باید استاد هنرش اینجا ها معلوم میشه که چرا شیخ گفته از هر، مگه این چه خاصیتی داره که مثلا صحیحه اول زراره، دوم زراره، سوم زراره، اون روایت خصال، اون روایت یکی دیگه، چه خصوصیتی این داره که شده از هر، اونها شدن غیر از هر، شدن ظاهر؟ بله، خب حالا اینا یه جهاتی داره که من عمدنم نمیگم، که دوستان مجبور بشید اگر ماجراجو هستید و مایلید خودتون یک فکری برای این کار بکنید. به هر صورت ببینید ایشون میگه که این روایت از هر روایات باب استصحابه. خب این آقای شیخ، آقای آخوند بعد از شیخ، ایشون میگه آقا نه از هر باب نیست، روایات باب نیست، بلکه اصلا ظاهرم نیست. جالبه، از هر که پیشکش ظاهرم نیست و این روایت دلالتش بر استصحاب معلوم نیست. نمیگه بر غیر استصحاب دلالت میکنه ها، ولی میگه بر استصحابم به حد ظهور و دلالت نیست. اینم آقای آخوند. خب انتظار میرفت که دیگه حال بعد از این دعوای استاد و شاگرد، بله بالاخره قضیه تمام بشه دیگه، حالا یا بیان شیخ رو تایید کنن یا آقای آخوند رو. ولی به شما بگم نزاع بعد از این دو نفرم ادامه پیدا کرده. مثلا آقای نائینی اومده آقای آخوند رو تایید کرده، یعنی فرموده که من نمیدونم شیخ اعظم چه دلالتی در این حدیث بر استصحاب دیده که گفته ازهره، اصلا دلالت نداره. آقای نائینی. آقای خویی اومده میگه نه استاد درست گفته، نه استاد استاد، بلکه استاد استاد استاد، یعنی شیخ انصاری درست گفته. البته ایشون نمیگه ازهره، اما ظهور رو قبول داره. آقای خویی میگه ظهور داره. ببینید خب این صحنه اینجوری است که دو طرف قضیه، دو طرف بیشتر نداریم ها، ولی حداقل چهار تا شخصیت داریم که تو صحنه هستن. عرض کردم خیلی بیشتر از اینا دیگه اصوله که میدونید بزرگان هستن، من اکتفا به همین مقدار میکنم. اما ببینیم خب حالا از شیخ انصاری شروع کنیم که ایشون میگه این روایت دلالت داره بر استصحاب. علما کلام شیخ انصاری دو خط بیشتر نیست که من خلاصه‌شو از خارج میگم. ایشون میگه ببینید این که امام صم للرؤیه و افطر للرؤیه رو متفرق کردن بر جمله الیقین لا یدخل فیه شک. البته عرض کردم شیخ انصاری حدیث رو الیقین لا یدخل شک نقل میکنه، لذا اگر بخوایم حرف ایشونو بزنیم کاملش اینه. ایشون میگه از تفریع امام شروع روزه را صم و افطار را افطر بر رؤیت هلالین، یعنی هلال رمضان بفرمایید و هلال شوال، معلوم میشه که مراد از الیقین لا یدخله شک چیزی جز استصحاب نیست. این حرف شیخه، این حرف شیخه. سریع یه بار دیگه میگیم، از این که امام متفرق کردن شروع روزه را و افطار را بر رؤیت هلالین، معلوم میشه که از جمله الیقین لا یدخله شک چیزی جز استصحاب نیست. بدونید ایشون چجور معنا کرده؟ خوب دقت کنید، متاسفانه کلام شیخ هیچ کافی نیست به نظر من، یعنی باید کمکش کنیم، باید بهش سوبسید بدیم. ببینید ایشون اینجور معنا کرده ها، ایشون میگه که با توضیح من، مراد از یقین که اول اومده یقین به شعبان، یا اگه دلتون میخواد بگید یقین به عدم دخول رمضان، فرق نمی کنه ها، اثباتی معنا کنیم یقین به شعبان. بالاخره من روز 29 شعبان بفرمایید یقین داشتم به شعبان، یا بگید عدم دخول رمضان، میخواد اثباتی معنا کنید یا سلبی، یقین به شعبان یا یقین به عدم دخول رمضان. فردا صبح میشه نمیدونم سیوم شعبانه یا اول رمضانه. امام فرمودن الیقین لا یدخله شک، دخلم یعنی شکسته شدن. دیدید گاهی وقتا میگیم فلان مطلب مدخولون فیهه، علما مدخولون فیه یعنی چه؟ یعنی منقوزه. میگن دخل دفع مقدر، دخل یعنی شکستن، یعنی از بین بردن. مدخولون فیه یعنی شکسته شده است. لا یدخله شک یعنی لا ینقضه شک، لا یزاحمه شک. الیقین لا یدخله شک یعنی لا یزاحمه شک. خب علما یقین در قسمت اول رمضان چه یقینیه؟ الان گفتم دیگه، یقینی که داشتیم به شعبان و عدم دخول رمضان. لذا امروز که یک شنبه هست مثلا، نمیدونم هنوز شعبان ادامه داره یا نداره، به عبارت دیگه رمضان داخل شده یا نه. خب دیروز چه یقینی من داشتم؟ امروزم ادامه میدم، یقین به شعبان، یا بگید یقین به عدم دخول رمضان. امام میگن آقا این یقین رو نقضش نکن، بگذار امروز تمام بشه، فردا دیگه نقض یقین به شک نیست، فردا نقض یقین به یقینه. خب این غیر از استصحابه. اگر ما مراد از یقین رو رمضان، یقین به عدم دخول رمضان بگیریم که دیروز داشتم، به عبارت دیگه اگر یقین به بقای شعبان بگیریم که دیروز یقین به شعبان داشتیم، امروز هم بگیم شک داریم، میگیم هنوز ادامه داره ماه شعبان. خب امام میگن الیقین لا ینقضه شک، لا یدخله شک. حالا من برای اینکه شما رو خیلی منتظر نذارم، اینا که میگه ازهره، میدونید چرا؟ چون مثلا روایت زرار احتمال میدیم الیقین نمیدونم الف لام عهد باشه، مال باب وضو باشه، نمیدونم مال شبهات چی باشه. این حدیث امام ابتداءن دارن میگن الیقین لا یدخله شک، دیگه احتمال عهد و نمیدونم این حرفا نداره، واقعا کبرای کلیه. که بعدش هم امام صغراشو گفتن سمل رویه افتل رویه. خب آقایون میگم قسمت افطار یعنی قسمت آخر رمضان، به شما میگم قسمت آخر رمضان چه یقینی دارین؟ روزش سیوم رمضان، روز سیوم رمضان که البته نمیدونم سیوم رمضانه یا اول شواله، چه یقینی دارین؟ یقین به بقای، یعنی یقین به رمضان که دیروز داشتم و عدم دخول شوال. امام میفرمایند این یقین رو خرابش نکن. بله روز بعد دیگه میدونیم رمضان که 31 روز که نیست که، اونجا میشه نقض یقین به یقین. اما روز سیوم رمضان که نمیدونم سیوم رمضان یا اول شواله، دو تا یقین من دارم، یقینی که یعنی دیروز داشتم، یقین به نیامدن شوال، به عبارت دیگه یقین به رمضان استصحاب میکنم. میخواد عبارت شیخ رو یه نگاه بکنید، چون کاریش داریم این عبارت رو، صفحه 156 دیگه، میخواد برگه هی نظر این رو بر 156 اواخر صفحه دیگه که زدیم دلالت روایت، نوشتم دلالت روایت، سه خط میاد پایین، شیخ انصاری از گروه اول است و متن سخنوی این است: ان تفریع تحدید کل من الصوم و الافطار به رؤیت هلال رمضان، و شوال علا قولهی علیه السلام الیقینه لا یدخله شکو، حتی الیقینو هم که چون بعد ضمیر اومده اینجور بخونم الیقینو لا یدخله الشکو، یقین بشه مبتدا، یقین داخل نمی شود. ایشون اینجور معنا کرده لا ینقضه لا یزاهمه الشک، میگه این کار امام درست در نمیاد مگر به اراده این که قرار نده یقین سابق را شکسته شده بشه. یعنی امام اینو میخوان بگن، بگن ای مکلف، ای علی ابن محمد قاسانی، یقینی که داشتی دست بر نداره ازش، با یه شک نشکن یقین رو. عرض کردم دوستان یقین چیه به نظر شیخ؟ همین که گفتم اول رمضان یقین به شعبان داشتم و عدم دخول رمضان، آخر رمضان هم که دیگه توضیح دادم. این از این خب خوب بود این یقین رو ایشون توضیح میداد، بله چکار کرده که استصحاب در آورده. این دوستان تا اینجا حرف جناب شیخ، اما شاگرد ایشون، البته مرحوم آخون خیلی شاگردی نکرده که بگیم مثلا یک شاگرد 10-12 ساله آدم اینجوری به ذهنش میاد، نه، مدت محدودی ایشون نزد شیخ اعظم شاگردی کرده، ولی بالاخره یک روزم که شاگردی کرده باشه، من علمنی حرفن فقط سیرنی ابدا صدق شاگرد میکنه. ضمن این که ما بارها عرض کردیم دوستان، اینو بخوام اخلاقی بگم ها، ما استادی و شاگردی رو هر معنایی براش بکنیم، وقتی از اثر کسی آدم استفاده میکنه میشه استاد دیگه. یعنی ما از مثل شیخ اعظم کمتر از بعضی از اساتید زندمون استفاده کردیم. معلم یعنی چه؟ استاد یعنی چه؟ یعنی کسی که به انسان یه چیزی یاد بده دیگه. خب شیخ یاد داده دیگه، لذا همون حرمتی که برای اساتید زنده نگه می‌داریم، ما اگر یک ساعت هم درس یک استاد رو رفتیم، اینا معمولا اساتید نمیگن. و خب حالا برای فضلایی مثل شما بنا نیست که خلط مبحث بشه، اما گاهی برای جوان‌ترها چرا؟ واقعا مدتی که نگی دیگه آرام آرام یاد میره، فراموش میشه. انسان اگر یک ساعت هم حتی کلاس ما گاهی میایم طلبه میشیم، آخون میشیم، فکر میکنیم فقط اساتید و حوزه رو داریم، اما اونی که رفتیم الف با یادمون داد، نمیدونم کلاس اول کلاس دوم، اونا دیگه یادمون میره. بعدم میریم شهر خودمون، میریم مسجد، آج آقا بفرمایید بفرمایید، حال پشت سر ما معلممون. اینا باید حواسمون خیلی باشه. و من به شما دوستان عرض بکنم بعضی از کارهای خیر اثرش در خود دنیا، حالا نمیخوام میگم این یه امتیازه که حالا اثرش تو دنیا ظاهر میشه تو آخرت، نه، بعضی چیزاست که مثل گناهانه، بعضی از گناهان در دنیا، بعضی در برزخ، بعضی در قیامت، ثواب هم همینطوره، کارهای خیر هم همینطوره. از جمله کارهای نیکی که اثرش در خود دنیا بلا فاصله، حالا بلا فاصله که خدا هست، در 12 سال 20 سال طول میکشه، خودشو نشون میده و خوبم نشون میده، محسوس نشان میده، احترام به استاد و بزرگان، یاد کردن. مثلا گاهی طرف میگه آخون گفت، آخر شما با بچت مگه داری حرف میزنی؟ آخون گفت، شیخ انصاری گفته است. حالا اگر خیلی خوب بگیم فرموده اند، حالا من چون خودم یه مقدار سنگین میبینم گاهی، میگم باشه برای معصوم بعضی مراحل، لااقل فرموده است محقق آخون، آقای آخون، شیخ اعظم، یه تعبیری مثلا آخون گفت. حالا گاهی وقتا به معصوم پناه بر خدا، آدم چقدر امام معصوم رو مثلا میگه گفت. حالا نه که باز یه کسی از زبانش برید بگیم این آدم بی‌ادبه، قضاوت نکنیم، شاید حواسش نیست، شاید غافله مثلا، ولی خب اصلش دیگه درست نیست، اثر داره، باید مراعات بشه، باید انسان بله. گاهی وقتا مثلا میبینی 2 سال، 3 سال، 4 سال میاد 5 سال درس، 2 روز بعدش تو خیابون. خیلی اینها باعث عقب ماندگی خود انسان میشه، جلو رشد خود انسان رو میگیره. به هر صورت حالا چطور شده عرض کرد، در این شکی نیست که آقای آخوند به هر معنایی حساب کنیم شاگردی رو و استادی رو به هر معنایی حساب کنیم، استاد و شاگردن. نقل میکنن آقای آخوند یه زمانی تو اوج عظمتش و ما ادراک عظمت آخوند رو در یه مقاطعی با پسر میرزا، چون ایشون شاگرد بیشتر میرزای بزرگ بوده، یه جایی بودن. خب حالا پسر میرزا نه فضل آقای آخوند رو داشته، نه سن آقای آخوند رو داشته، نه پرستیج و اعتبار اجتماعی آقای آخوند رو داشته، جز این که پسر استاد ایشون بوده. میگن مقید بود که او جلو باشد و آخوند پشت سر. آقای آخوند مقید بود به اعتبار اینکه ولد استاده، کار به خودش نداره، ولد استاده و حظی از احترام به استاد باید نصیب ولدم میشد، رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. آقای آخوند ببینید چی میگه، چی میفرماید. ایشون میفرماید که خیلی ساده، خیلی ساده، آقای شیخ، حالا با تعبیرای من، آقای شیخ چی گفته شما یقین رو؟ حالا این توضیحات من اینجا به درد میخوره ها، این توضیحات من اینجا به درد میخوره. چی گفته شما یقین رو معنا کنید به عدم دخول رمضان، یا حالا اون قسمت اولش، یا عدم، یا شعبان که بعد بگید امام فرمودن این یقین رو ادامه بده، چی گفته اینجور معنا کنید؟ ما میدونید یقین رو چی معنا میکنیم؟ یقین به دخول رمضان. نگاه برگه نکنید، گرچه نگاه میکنید چیز آیتون نمیشه، یقین به بقای رمضان. بعد میدونید چی میشه؟ امام میخوان بگن و بفرمان که آقا با یقین به رمضان شروع کن، یقین به دخول، با یقین به خروج رمضان تمام کن، روزه را شروع کن با یقین به رمضان، افطار کن با یقین به خروج رمضان. به عبارت دیگه ببینید، امام میخوان بفرماین که روزه رو نه با شک شروع کن، نه با شک تموم کن، با یقین شروع کن، با یقینم تمام کن. خب آقایون اگر این باشه میشه استصحاب؟ اگر یه جا دستور این باشه، مثل که امام بفرمایند که در امر قبله گمان و حدس و انشاءالله ماشاءالله به درد نمیخوره، یقین به قبله کن نماز شروع کن، مثلا اگر اینجوری بفرمایند، این معناش استصحابه؟ یعنی احتیاط کن، اینقدر دقت کن با احتیاط، با شک و اتفاقا چند تا روایت داریم که به ظن و شک و اینا اعتماد نکن، با یقین شروع کن، با یقین تمام کن، با یقین شروع کن، با یقین تمام کن. خب این چه ربطی به استصحاب داره؟ که شما میگید اون یقینی که سابق داشتی که نمیدونم یقین به شعبان اینو کشش بده، یا یقین به عدم دخول رمضان اینو کشش بده، عدم دخول رمضان، این حرفا نیست که. یقین به رمضان، یقین به خروج رمضان میشه احتیاط. حالا البته احتیاط هم میتونیم بگیم این جاییست که امام یقین رو خواستن، یعنی شارع مقدس یقین. مثل ده های جای دیگه عرض کردم، اگر امام بفهمن مثلا در امر ازدواج شما یقین کن که این خانم خواهر رضایید نیست، خواهر نسبید نیست، ازدواج کن. این معناش اینه که استصحاب کن. استصحاب چی؟ کار نداره به استصحاب. بعضیشون دوستان میفرماید که این مطلبی که من گفتم روایات، آخه ما چند تا روایت به این مضمون داریم، روایات باب هم بفرمایید شاهد مطلبه، روایات باب هم شاهد مطلبه. این هم حرف ایشون. حالا دیگه اگر میخواد عبارت هم براتون بخونیم، ما که مال شیخ رو خواندیم، از آقای آخوندم بخونیم. ان مراجعت الاخبار الوارده فی یوم شک، مراجعه به اخبار وارده در یوم شک، یشرف القطع، انسان رو به مرز یقین میرساند، که مراد از یقین، یقین به دخول رمضان هست از طرف این بر، و یقین به خروج رمضان از اون بر. و انه لابد در وجوب صوم و وجوب افطار یقین به دخول رمضان و خروج از رمضان. و عین هذا من الاستصحاب، این چه ربطی به استصحاب داره؟ خب ببینید، اگه ما توضیح نداده بودیم که من شیخ یقین رو چی معنا میکنه، میگفتیم مگه شیخ چی فرمود که حال ایشون داره رد میکنه؟ مرحوم شیخ اون یقین قبل از شک رو، ایشون اصلا میگه ما کار به یقین قبل و یقین بعد نداریم. امام میخوان بفرماین حتی از طرف شاره که با یقین شروع کن، با یقین تمام کن، کار به استصحاب و یقین سابق هم ندارن. اصلا فرض کنید یه کسی است که نمیدونه امروز رمضان هست یا نه، اصلا نمیدونه دیروزم چندم بوده، یه آدم است که تازه از خارج اومده، افق و مفق هم دستش نیست، اصلا نمیدونه، یقین نداشته اصلا دیروز چندم بوده، حالا امروز نمیدونه رمضان شده یا نه، میگن صبر کن صبر کن صبر کن تا یقین کنی رمضان شده، شروع کن، کارم نداریم، بازم بگیر 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 تا یقین کنی که رمضان تمام شده. من
چرا تو روایت بحثه عدم دخلی همون عدم نظم هم فرش شده، یه علیکم به یقین میگفت بس کمره رویخ بده، اون عدم دخل و عدم نظم واقعی بخشم.
حالا من یه شوخی بکنم، امام خود نمیدونستن یه روزی شیخ انصاری پیدا میشه و آقای آخوند، حالا اونا یه عبارته الیقین لایت خلو خوششن دخ، یعنی نقض دیگه. حالا اگه حرف شیخ رو معنا کنیم، آخه ایشون معنا نمی کنه ها دخ یعنی نقضا، ایشون معناش اینجور معنا میکنه، امام اینجور میفهمد، آقای آخوند میگه امام میخوان میگن در یک مسئله یقینی شک و دخالت نده، شک نباید داخل بشه، در جایی که یقین لازمه نباید شک وارد بشه، در جایی که یقین لازمه شک نباید وارد بشه. یعنی چه؟ یعنی روزه رو با شک شروع نکن، با شک هم تمام نکن. اینم عبارتش. این میدونید الان جایی اشکال نیست آقای نصیری، گرچه خب شما صبر کردید بحث من تمام بشه، خیلی ممنون، اما امشب و یه نیم ساعتی واقعا اگر چون برگم ندارید، حالا برگ فردا دستون میرسه، الان ببینید دو تا فحل رأس شیخ انصاری آقای آخون، هر دو هم از فحول، دو تا مطلب کاملا دو سو ناهمسو. دیگه امشب باید نیم ساعتی فکر کنید که حال بالاخره من باشم چی میگم، کدوم رو تأیید میکنم، بعد هم یه نیم ساعت هم وقت بگذاری. حالا دیگه من نمیدونم اهل نرم افزار هستید، اهل کتابید، هرچه هستید برید کتاب خونه، اینا عوض نمیشه آقا ما کتاب نداریم فلان، نه حالا هرچه، کلام ناینی رو ببینید در تثبیت کلام آقای آخوند، کلام آقای خویی رو ببینید. من به شما عرض بکنم، ما گاهی وقتا 10-12 سال درس بزرگان میرفتیم، نمیدونستیم فردا استاد چی میخواد بگه، یا این اصلا این حرف مال کیه؟ سید سند گفته است، بعضی از محققین، حالا بس بیرین همین رو حدس خودمون که این شعر قافیهش مال کیه، به کدام شاعر میخوره، ولی ما داریم راحت به شما میگیم فردا چی میخوایم بکنیم، بحث فردا کیه، کی چی گفته، کی چی گفته، اینا رو قد بدانیم و واقعا مراجعه کنیم. کلام اون دو بزرگوارم ببینید، بعد مجددا خودتون یه ربعی فکر کنید. یک ساعتی وقت میبره، انشالله فردا آماده برای ببینیم چیکار باید بکنیم.